به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان و بینندگان عزیز برنامه پرتو نور. خوشحالیم که امروز در خدمت شما عزیزان و مهمان عزیزمون آقای مهندس انتظام هستیم. عنوان برنامه امروز ما تحریف انجیل است. همینطور که میدونیم بسیاری از پژوهشگران دنیای امروز یا دنیای امروز رو به عنوان دهکده جهانی نام گذاشتن و شاید هم دور از ذهن نباشه که دهکده جهانی با وجود فاصله زمانی و مکانی که بین ملت ها وجود داره، ولی به خاطر مهاجرت ها، رفت آمد ها، داد و ستد ها و از همه مهمتر اینترنت تبدیل شده به یک دهکده جهانی. حالا با این فضایی که واقعا فکر میکنیم تمام کره زمین شده یک دهکده جهانی، فکر کنم جایی این باشه که بحثی داشته باشیم در مورد جوامع، ملت ها و ادیان، و اگر چنانچه خدایی نکرده اختلافات عقیدتی وجود داره، بتونیم تو این برنامه راهگشایی برای اون باشیم و بتونیم ملت رو و مردم دنیا رو به طرف صلح نزدیک کنیم. و خیلی ممنون از اینکه مهمان ما دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. بهتون خوش آمد میگیم و بعد وارد بحث و سوالاتمون میشیم. خیلی خوش آمدیم به برنامه پرتو.
با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، تشکر میکنم از دعوت شما و امیدوارم که یک گفتگوی پرثمری رو امروز داشته باشیم
انشاءالله. آقای انتظام، همطور که خود شما میدونین واقعا اکثر که وارد ادیان بشیم و دین مسیحیت و مسلمانان شاید اکثریت مردم کره زمین رو تشکیل بدن. با وجودی که اکثریت اصلا خب اختلاف نظرام شاید بیشتر باشه به همون نسبت و دین هر دوشون هم دین آسمانی هستن و سوال اینجاست که گاهی اوقات یک برچسب های این ادیان به هم میزنن که اون باعث این میشه که نمیتونن آدم هایی که هر کدوم این دین رو باور دارن بتونن با هم یک چیزای مشترکی پیدا کنن. برای مثال دین اسلام معتقده که انجیل تحریف شده، در حالی که اعتقاد داره که انجیل کتاب آسمانیه، ولی در ضمن برچسب تحریف هست بهش که حالا ما میخواییم اینو باز کنیم. من میخوام اول اگه اجازه بدن از شما سوال کنم به طور کلی کلمه تحریف یعنی چی؟ بعد این برچسبی که به دین مسیحیت میخوره تحریف انجیل چی میشه؟ اگه لطف کنین اینو برای بیننده های عزیز وارد بحث بشیم و صحبت کنیم، انشالله به سوالات بعدی ادامه خواهیم داد.
تحریف یک واژه عربی هست از ماده حرفه به معنی تغییر دادن، که عین این واژه وارد زبان فارسی هم شده. در زبان انگلیسی تحریف رو corruption میگن. مثلا وقتی که میخوان بگن انجیل تحریف شده، انگلیسیش میشه انجیل is corrupted. غالب زبانشناس ها تحریف رو به دو بخش تقسیم میکنن: تحریف لفظی و تحریف معنوی. تحریف لفظی به معنی دستکاری کردن در الفاظ و عبارات یک متن هست، یعنی کلمات یک متنی رو ما درش تغییر و تحول ایجاد بکنیم، یک عباراتی رو به متن اضافه کنیم یا یه سری عبارات در این متن رو ازش حذف کنیم، این میشه تحریف لفظی.
بله.
اما تحریف معنوی یعنی این که ما الفاظ رو بهش دست نزنیم، الفاظ سر جای خودشون باشن، اما معنی واقعی و اصلی کلمات رو ما تغییر بدیم. و از قضا این تحریف معنوی در عالم دیانت و همینطور عالم سیاست یک سکه رایجی هست. ما هر روز فراوان از این گونه تحریف ها میتونیم سراغ بگیریم و غالبا این رقم تحریف های معنوی هم این طور هست که الفاظ و عبارات رو از کانتکست و سیاق اصلیش خارج میکنن. یعنی شما یک حرفی رو بدون در نظر گرفتن روح کلی اون متن یا بدون توجه کردن به صحبت هایی که قبل و بعدش شده اینو مطرحش کنید. و غالبا کسانی دست به تحریف معنوی میزنن، تعریف معنای یک متن یا عبارت، که یک اغراضی دارن، آدم های مغرضی هستن، به تعبیر انگلیسی زبان های اجندایی دارن و به خاطر همین هم هست که صحبت ها رو خارج از کانتکست طرح میکنن. هم عرض کردم در عالم دیانت سکه رایج هست، در عالم سیاست هم ما فراوان از این میبینیم. ما حاصل کلام این هست که وقتی مسلمان ها ادعا میکنن که انجیل تحریف شده، مراد اونها بیشتر تحریف لفظی هست. یعنی چی؟ یعنی یک سری الفاظی، کلماتی یا عباراتی از انجیل اصیل حذف شده، یک سری آموزه ها، احکامی بهش اضافه شده. دو تا من مثال میزنم. فی المثل مسلمان ها معتقدن که بشارت ظهور احمد که یکی از لقب های پیامبر اسلام هست در انجیل اصیل آمده، اما بعدها این بشارت حذف شده. یا آموزه‌ای که مبنی بر این هست که عیسی مسیح پسر خداوند هست در انجیل اصیل نبوده، حضرت مسیح چنین دعایی نداشته، اما بعداً این آموزه به انجیل او اضافه شده. لذا این معنای مشخص تحریف هست، یعنی دست بردن در یک متنی اگه که لفظی باشه یا خارج کردن عباراتش از کانتکست اصلی خودش که میگیم تحریف معنوی.
بله، خیلی ممنون از این توضیحی که راجع به تحریف دادین و حالا انشالله بعداً بهش اشاره خواهیم کرد که اینا عمدن این تحریفا به وجود میاد یا اینکه واقعا در طول زمان به علت مرور زمان. ولی حالا میذاریم تا سوالات بعدی رو مطرح بشه، بعد ببینیم به کجا میرسیم. خب همونطور که فرمودین، مسلمان ها خب واقعا دین مسیحیت رو یک دین آسمانی میدونن و خود مسیحیان و اهل کتاب میدونن و همونطور که میبینیم خب در طول زمان مسیحیان در اکثر کشورهای مسلمان زندگی کردن و هیچ وقت مورد آزار و اذیت مسلمان ها قرار نگرفتن و حتی خیلی پروتکت بودن و به طوری که حتی در اسلام قرآن کریم معتقده که اهل مسیحیان اهل نجات هستن، یعنی اینا شایسته رستگاری هستن. حالا وقتی بحث به اینجاست، آیا من میخوام از شما سوال کنم ببینم که واقعا در قرآن درباره انجیل چه میگوید؟
بله،
مرسی.
واژه انجیل در اصل یک کلمه یونانی هست که معرب شده، یعنی این واژه یونانی به تدریج وارد زبان عربی شده. بله. و از قضا اصلا عربهای مسیحی هم به کتاب خودشون انجیل اطلاق میکنن، اما اصل این کلمه یونانی هست به معنی خبر خوش یا بشارت. لذا انجیل یعنی همین خبر خوش و یا بشارت. در قرآن کریم مشخصا 12 آیه آمده که در اونها از لفظ انجیل استفاده شده. و من حالا برای اینکه دوستانی که ممکنه علاقمند به تحقیق و پژوهشی بیشتر باشن، سوره ها و شماره آیاتی که واژه انجیل در اونها به کار رفته رو خدمتتون عرض میکنم و یه توضیح مختصری هم درباره اونها میدم. اولین کاربرد واژه انجیل در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه 3 و همینطور در آیه 65. در این دو آیه خداوند به صراحت میفرماید که انجیل رو بر مسیح نازل کردیم. ببینید این الفاظ خیلی مهمن و خیلی کلیدی هستن. انجیل بر پیامبر خداوند مسیح نازل شده. فی المثل در آیه 3 سوره آل عمران میفرماید که انزل التورات و الانجیل، خداوند تورات و انجیل را نازل کرد. خب اهمیت این واژه نزول بر چیه؟ ببینید در قرآن کریم هر وقت که از نزول یک حرفی، سخنی، کتابی مطرح میشه، سخن به میان میاد، مراد منشأ قدسی و آسمانی اون حرف هست.
بله.
یعنی وقتی گفته میشه آیات نازل شدن، یعنی اصل و اساس این آیه متعلق به عالم دیگری هست، از عالم بالا به عالم پایین نزول کرده و پایین آمده. در این دو آیه در سوره آل عمران به صراحت میفرماید که انجیل بر مسیح نازل شد. باز در سوره آل عمران آیه 48 واژه انجیل به کار رفته. اینجا یک دیالوگی برقرار هست بین فرشتگان خداوند و همینطور مریم مادر حضرت عیسی مسیح. در ضمن این دیالوگ فرشتگان بشارت فرزندی رو به مریم باکره میدن. بله. این بشارت اول هست. اما بعدن یک بشارت دومی هم به مریم داده میشه و اون این هست که میفرماید و یعلمهم الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. خداوند به او، یعنی به عیسی، خداوند به او کتاب، حکمت، تورات و انجیل را آموزش میدهد. اینجا مشخص نیست که کتاب چیه، یعنی خداوند میگه چه کتابی رو به عیسی تعلیم میده. بله. اما دومیش حکمت هست، یعنی فرزانگی یا به تعبیر انگلیسی زبان ها ویزدوم. و سومش تورات که کتاب مقدس یهودیان بوده، کتاب مقدس جامعی که مسیح در اونجا مبعوث شده و طبیعتاً خودش هم مسیحی یهودی بوده.
بله.
و چهارمش هم انجیل هست. لذا نکته کلیدی در این آیه شریف این هست که انجیل به مسیح تعلیم داده شده،
یعنی نازل نشده.
ببینید یه جا میگه نازل شده. بله. اینجا از تعلیم انجیل به عیسی سخن به میان میاد.
بله.
حالا بعدا من فکر کنم بیشتر در مورد این توضیح میدیم، ولی فعلا حالا تا اینجا مشخص شده که انجیل هم به عیسی مسیح تعلیم داده شد. در همین معنا در سوره مبارکه مائده آیه 110 هم آمده. و اما در سوره مائده آیه 46 گفته میشه که آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، به عیسی انجیل را دادیم که حاوی هدایت و نور هست.
بله.
این هم مطلب دیگه است که در قرآن آمده. در سوره حدید آیه 27 دوباره همین اشاره شده که خداوند انجیل رو به عیسی مسیح عطا کرد که در بردارنده هدایت و نور هست. و اما در آیه بعد، یعنی مائده آیه 47، اینجا اشاره میکنه به اهل انجیل.
بله.
این هم باز واژه کلیدی هست، اهل انجیل، یعنی کسانی که از انجیل پیروی میکنن.
بله.
ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون.
بله.
میفرماید پیروان انجیل باید طبق مندرجات آن که خداوند نازل کرده است داوری کنند، و آنانی که طبق آن که خداوند نازل کرده داوری نکنند منحرفند. پس بنابراین در این آیه هم نکته کلیدی اینه که خداوند مسیحیان رو اهل انجیل خطاب میکنه.
بله.
و میگوید که شما به اون چیزی که از ناحیه خداوند در این کتاب نازل شده ازش پیروی کنید. در سوره مائده آیه 68 از مسیحیان خواسته میشه که انجیل رو بر پای دارند. یعنی
بله.
چی؟ به انجیل پایبند باشند. میفرماید که قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. ای اهل کتاب، هیچ ارزشی نزد خداوند نخواهید داشت مگر اینکه تورات و انجیل و هر آنچه از ناحیه خداوند نازل شده است را بر پای دارید. لذا اینجا دعوت به تبعیت و پیروی از آموزه‌های انجیل شده. در سوره مبارکه اعراف آیه 157 مشخصا گفته شده که نام پیامبر اسلام در انجیل آمده. اینجایی که مسلمان ها میگن بشارت احمد در انجیل آمده، به واسطه همین اشاره در قرآن کریم هست که میفرماید الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. یعنی پیامبر امی که نامش در تورات و انجیل مکتوب شده. و آیه آخری که نام انجیل درش ذکر شده در سوره توبه آیه 110 هست که اونجا اشاره میکنه به یک وعده راستی که در تورات، انجیل و قرآن آمده. خب این 12 موردی هست که در قرآن کریم واژه انجیل به کار رفته و در هر کدامش پرده برمیداره از یک وجهی از آنچه که قرآن کریم انجیل قلمداد میکنه. خب از این مجموعه این آیات قرآن کریم ما میتونیم چی استخراج کنیم در باب انجیل؟ اولا این که انجیل رو خداوند به عیسی مسیح عطا کرده.
بله.
تا اینجا قطعیه. اما و صد اما، این که آیا اون انجیلی که به مسیح عطا شده یک مصحف بوده، یک کتاب بوده، یا اینکه نه کتاب نبوده ولی یک سری آموزش ها و تعالیمی بوده که بر قلب عیسی مسیح نازل شده و او هم تعالیم رو با پیروانش در میان گذاشته، اینجا قرآن کریم صراحت نداره. به عبارت دیگه در قرآن کریم صراحت نداره که انجیل کتاب بوده. ببین یعنی عبارت کتاب انجیل در قرآن نیامده، اما در ارتباط با کتابی که پیامبر اسلام آورده این مطلب آمده. فی المثل در سوره آل عمران آیه 3 خطاب به پیامبر می‌فرماید نزل علیک الکتاب بالحق، این کتاب را یعنی قرآن را، این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. پس بنابراین تا اینجای کار مشخص شده که خود لفظ کتاب انجیل در قرآن نیامده. نکته دوم که از آیات قرآن میشه تلویحا استخراج کرد اینه که اهل انجیل قرآن استناد میکنه، ما اهل انجیل داریم، گفته میشه که مسیحیان به انجیل پایبند باشن و همینطور میفرماید که مسیحیان باید آموزه های انجیل رو سرلوحه زندگی خودشون، سرلوحه کارهاشون قرار بدن. از مجموعه این گونه آیات شاید بشه تلویحا استخراج کرد که به هر حال انجیل یک کتابی بوده که خداوند بر مسیح علیه السلام نازل کرده و او هم به میراث به پیروانش گذاشته.
بله.
مطلب متوجه شده
بله.
چیه؟
سوال برای من به وجود اومده.
تلویحیه عرض کردم. یعنی از به کار بردن این که خداوند میفرماید انجیل بر عیسی مسیح عطا شده، تلویحا بشه گفت بالاخره یک کتابی بوده که به عیسی مسیح داده. این نکته اول. اما نکته دوم این هست که در قرآن کریم در هر 12 موردی که واژه انجیل به کار رفته به صورت مفرد به کار رفته. یعنی هیچ جا نمیگه اناجیل. خب نتیجه این حرف چیه؟ ببینید اگه این حرف رو ما خیلی بهش دقت کنیم اینه که مسیحی ها برعکس واژه انجیل رو به کار نمیبرن، اونها واژه اناجیل رو به کار میبرن. یعنی ما در کتاب مقدس یهود مسیحیان اناجیل چهارگانه داریم. هیچ وقت نمیگن انجیل، اونها اناجیل دارن، گاسپلز. پس بنابراین به رأی من با قطعیت ما میتونیم بگیم کتابی که مسیحیان امروز به عنوان متن مقدس نزد خودشون دارن و بهش باور دارن انجیلی نیست که در قرآن ازش سخن رفته.
بله.
این دوتا بر هم منطبق نیستن. انجیلی که قرآن معرفی میکنه کتابی نیست که امروز مسیحیان متن مقدس خودشون میدونن.
خیلی ممنون، ولی خب این خیلی سوال انگیز شد الان، چون با توجه من هم داشتم صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم دیدم خب فرمودین که قرآنم انجیلم نازل شده از بالا به پایین مثل قرآن، بعد در ضمن فرمودین که خداوند فرموده که انجیل رو تعلیم داده به حضرت مسیح، که باز شاید من میگم من در این مورد باز از خود شما یاد گرفتم که بارها اشاره کردین که حضرت مسیح در قرآن میگه کلام الله، یعنی در حقیقت وقتی بهش تعلیم داده شده من اینجوری برداشت کردم که رفتار و کردار خود حضرت مسیح نمایانگر همون کتاب مقدس انجیله. حالا اینو بذاریم کنار، شما باز اشاره کردین که خب قرآن، این انجیلی که قرآن راجع بهش صحبت میکنه واقعا این انجیلی نیست که الان در دسترس مسیحیان هست. پس اگه واقعا اینه، پس انجیل واقعی کجاست؟ یا اون کتابی رو که قرآن راجع بهش صحبت میکنه این در اختیار کیه؟ و یا بهتره بگم که اینجا یادداشت کردم که یا چه کسی اونو نوشته؟ آیا حضرت مسیح خودشون این کتابو جمع آوری کردن نوشتن، یا رفتار و اعمال حضرت مسیح بوده که باعث شده اطرافیان و کسایی که بیلیوش داشتن در اون زمان این کتاب مقدس مسیح رو جمع آوری کردن؟ اگه لطف کنین راجع به این بیشتر توضیح بدین، چون به نظر من خیلی مسئله مهمه.
بله الان. خب این بحث واقعا بحث خیلی
پیچیده. اصلا تاریخ راجع به تاریخچه حضرت کتاب مقدس صحبت کنیم.
بله.
مقداری شما اشاره کردیم ولی اگه بشه بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.
چشم حالی مقدار توضیح میدن در مورد تاریخچه جمع‌آوری کتاب مقدس بله. مسیحیان که مطلب قدری بازتر بشه. ببینید کتاب مقدس مسیحیان در زبان انگلیسی بایبل نامیده میشه که اون هم باز یک لفظ یونانی هست و این بایبل کتاب مقدس مسیحیان در ظرف یک پروسه چند صد ساله جمع آوری شده و تدوین نهایی پیدا کرده. در 350 سال اولیه مسیحیت مسیحیان هیچ مصحف واحد، کتاب واحدی نداشتند که در موردش اجماع داشته باشند، متنی نداشتند که مورد اتفاق همگان بوده باشد. بایبل شامل دو بخش اصلی هست، یک بخشش گفته میشه Old Testament و یک بخش دومش هست نیو تستیمنت. این البته به زبان انگلیسی هست. تستیمنت یعنی میثاق، پیمان یا عهد. وقتی میگن اول تستیمنت، عهد قدیم، یعنی میثاق و پیمانی که خداوند با قوم بنی اسرائیل بسته بوده. لذا این بخش اول متن مقدس، کتاب مقدس که عهد قدیم هست، در حقیقت کتاب مقدس یهودیان هست. و چون حضرت مسیح هم خب یهودی تبار بوده و خودش به کتاب مقدس یهود باور داشته، هیچ وقت حرفی بر علیهش نزده و عملا به اون پای بند بوده، مسیحیان هم خودشون رو مقید میدانن که عهد قدیم رو محترم بشمارن و اون رو در کتاب مقدس خودشون هم آوردن.
یعنی در حقیقت اضافه شده به کتاب مقدس خودشون.
آره ببین، یعنی
قسمتی از
بله اون یه بخشی از کتاب بایبل، کتاب مقدس، اون بخش اولش عهد قدیم هست که همون هیبرو بایبل هست یا کتاب مقدس یهودیان. و اما بخش دومش که عهد جدید هست، The New Testament. اون کتاب عهد جدید 4 کتاب اولش انجیل ها هستن، همون گاسپل که عرض کردم. اون 4 کتاب اولش انجیل ها هستن، به علاوه اون تعداد زیادی کتاب های دیگه هم هستن، اعمال رسولان، رساله های رسولان، یا تو انگلیسی گفته میشه اپیستولز، یعنی بیانات و گفتار رسولان، و همینطور اکتس. به هر حال همه کتاب هایی که روی هم رفته عهد جدید رو تشکیل میدن، در ظرف 1-2 قرن اولیه میلادی اینها نوشته شده بودند. اما اینها به صورت پراکنده وجود داشتن. در هر کلیسایی بنا به مشرب فکری رهبرش، بخشی از این کتاب‌های موجود رو اونها قرائت می‌کردند و مبنای رفتار خودشون قرار داده بودند. و لذا در دوران اولیه مسیحیت انجیل‌های فراوانی وجود داشته، نه فقط این 4 انجیل. انجیل‌های زیادی وجود داشته و هر کدام از نویسندگان انجیل هم بنابر مشرب و ذوقی که داشته، درک و تصور خودش از عیسی مسیح، شخصیت او و آموزه‌های او رو مکتوب کرده بوده که به دیگران منتقل کنه. خب ما صدها کتاب دینی در اون زمان داشتیم، ده ها انجیل داشتیم و همونطوری که بعداً توضیح خواهم داد، از این ده ها انجیل موجود فقط در نهایت 4 تاشون وارد کتاب مقدس شدن. اولین انجیل، انجیل متا هست یا در انگلیسی گفته میشه Gospel of Matthew. در نسخه اصلی این انجیل نام نویسنده برش نیست، اما بزرگان کلیسا رأیشون بر این بود که نویسنده این کتاب متا هست که یکی از حواریون عیسی مسیح بود. در پرانتز عرض کنم که حواریون 12 بودن که توسط شخص عیسی مسیح انتخاب شده بودن که پیام اون بزرگوار رو به گوش جهانیان برسونن. اما درباره تاریخ نگارش انجیل متا اتفاق نظر نیست. غالب پژوهشگران انجیل معتقدند که این کتاب در بین سالهای 70 تا 80 میلادی نوشته شده،
بله.
یعنی یک چیزی حدود 34 تا 44 سال بعد از حضرت مسیح. بله. انجیل دوم انجیل مرقس هست یا گاسپل آف مارک در زبان انگلیسی. این انجیل هم نویسندش انانیموس هست، یعنی چه؟ یعنی روی نسخه اصلیش نام نویسنده وجود نداشته، اما غالب پژوهشگران انجیل در دوران اولیه اون رو منتسب به یکی از یک فردی به نام مرقس میدانن که البته او خودش از حواریون عیسی مسیح نبود، بلکه یکی از مصاحبان و یاران یکی از حواریون مسیح به نام پیتر یا پتروس بود. و اون چه که مرقس از پتروس یاد گرفته بود در مورد عیسی را در انجیل خودش نوشته. تاریخ نگارش این انجیل هم باز محل مناقشه است. غالب پژوهشگران معتقدند که این کتاب در بین سالهای 50 تا 70 میلادی نگارش شده، یعنی یه چیزی حدود 14 تا 34 سال بعد از میلاد مسیح. سومین انجیل، انجیل لوقا هست یا گاسپل آف لوک. باز این انجیل هم نویسندش انانیموس هست، یعنی روی نسخه اولیه و اصلیش نام نویسنده ذکر نشده، اما غالبا معتقدن که این انجیل توسط فردی به نام لوقا نوشته شده که اون هم جزو حواریون مسیح نبوده، بلکه یکی از کمپانیون ها یا مصاحبین یکی از حواریون مسیح به نام پال یا پتروس بوده. تاریخ نگارش این انجیل هم احتمالاً بین سالهای 59 تا 63 میلادی هست، یعنی یه چیزی حدود بین 23 تا 27 سال پس از حضرت مسیح. خب میرسیم به انجیل چهارم.
یعنی داریم نزدیکتر میشیم.
آره، این انجیل چهارم به انجیل یوحنا معروف هست یا گاسپل آف جان در زبان انگلیسی. این کتاب رو غالبا نویسندش رو یک فردی میدانن به نام یوحنا. این کتاب در تقریبا به ضرس قاطع میشه گفت که در سالهای پایانی قرن اول میلادی نوشته شده، یعنی یه چیزی حدود بین سالهای 90 تا 95 میلادی، یعنی 54 تا 59 سال بعد از مسیح علیه السلام. حالا چون که موقعی که این کتاب نگارش شده خیلی با زمان حضرت مسیح فاصله داره، بسیاری تشکیک کردند که یوحنای نویسنده این کتاب یوحنای حواری مسیح بوده باشه.
بله.
ولی اجالتاً امروز اهل کلیسا معتقدند که نویسنده این کتاب این یوحنا همون یوحنای حواری مسیح علیه السلام هست.
یعنی جزو اون 12 نفر.
بله، جزو اون 12 نفر. خب این حالا 4 انجیل اون اناجیلی هست که در کتاب مقدس آمده. خب همونطور که عرض کردم ما صدها کتاب دینی در قرن اولیه مسیحی داشتیم، دهها انجیل داشتیم. رفته رفته احساس می شد که باید مسیحی های کتاب واحد داشته باشند که از تشتت و سردرگمی اونها جلوگیری کنه، اون کتاب واحد بهشون بگه که اصول اعتقادیشون چیه، مسیح کی بوده و چه آموزش هایی داشته. غربال کردن این کتاب ها و جمع کردن کتاب‌هایی که از دید کلیسا معتبر بود، خب خیلی کار چالش برانگیزی بود و واقعاً درگیری‌های شدید کلامی بین مسیحیان در اون زمان وجود داشت. محصل کلام این هست که بزرگان کلیسا، رهبران کلیسا در اون دوران اولیه مسیحی یک پروتکلی بین خودشون به وجود آمدن، مبنی بر این که اون در زبان انگلیسی گفته میشه سینود یا کانسل، مجالسی هر از گاهی تشکیل بدن، دور هم جمع بشن و در مورد مسائلی که مورد مناقشه هست با هم رایزنی کنن و اینها دور هم جمع میشدن در مورد موضوعاتی بحث میکردن، رایزنی میکردن و با رأی دادن مسئله رو حلش میکردن. این پروسه درباره جمع آوری کتاب مقدس مسیحیان هم دنبال شد. در یک پروسه تقریباً 300 ساله بود که تدریجاً کتاب مقدس شکل گرفت، در کانسل ها و مجالس مختلفی رایزنی شد، در نهایت در کانسل آف کارتج که حوالی تونس امروز هست، کارتج، در سال 397 میلادی نسخه نهایی، یعنی بایبلی که امروز مسیحیان دارن، در اون سال بود که به تدوین نهایی رسید، یعنی یه چیزی حدود 400 سال پس از میلاد مسیح علیه السلام. خب حالا من فقط دیگه جمع‌بندی کنم،
بله،
چون خیلی هم حرف زدم.
ببینید،
برخلاف تصور عامه، بایبل یعنی کتاب مقدس مسیحیان که امروز بهش اعتقاد دارن، کتابی نیست که از طرف خداوند نازل شده باشه، یعنی یک کتابی نیست که به معنای اخص کلمه یک کتاب وحیانی باشه، بلکه بنا به باور همه مسیحیان کتابی است که توسط پیروان حضرت مسیح نگارش شده، نه اینکه با وساطت یک فرشته امین مثل جبرئیل الفاظش بر کسی، حالا به حضرت مسیح یا بر حواریون نازل شده باشه. خب البته مسیحیان معتقدن که پیروان مسیح، حواریون، گاسپل ها رو و همینطور اکس و اپیستولز رو با حمایت روح القدس یا هولی سپیریت نوشتن. اجالتاً این خلاصه‌ای بود از تاریخچه جمع‌آوری کتاب مقدس مسیحیان یا بایبل.
خیلی ممنون، متشکر. من اینجا یادداشت کردم که خب بنا به گفته‌های شما فرمودین که مسلمان‌ها معتقدند که این کتاب مقدسی که الان وجود داره این کتاب آسمانی نیست، یعنی کتاب اصلی نیست، ولی خب در از طرفی میبینیم که این مسلمونا خیلی باورها و اعتقاداتی دارن که شاید اینا از کانالهای دیگری وارد عقایدشون شده و یک چیز نداره، پای و اساس قرآنی نداره. برای مثال اگه بخوام بگم، مثلا نجس بودن سگ یا اعدام کردن مرتد، یعنی که کسی که از دین خودش برگشته باشه، و یا سنگسار کردن زنان، اینا میبینیم جنبه اینا وارد دین اسلام شده و شاید چیز قرآنی، پای و اساس قرآنی نداشته باشه. آیا میتونیم این سوال به این فکر کنیم که شاید این تحریف انجیلی که قرآن بهش اشاره میکنه، شاید اینم پای و اساس قرآنی نداشته باشه؟ یا بهتر از شما اینجوری سوال کنم، آیا در قرآن یک همچین مسئله روشن و آگاه اومده یا نه؟
سوال بسیار خوبی هست، چون به هر حال ادعای تحریف انجیل در بین مسلمانان تقریبا اجماعی هست.
بله،
پاسخ کوتاهش اول میدم و بعد ارجاعات قرآنیش. نه خیر، در قرآن کریم هیچ جا سخن از تحریف انجیل نشده. این اینو ما رو به صراحت میشه از قرآن کریم این رو استنباط کرد. یعنی اینطور نیست که انجیلی که خداوند بر مسیح نازل کرده باشه دستخوش تحریف شده باشه. در قرآن کریم مشخصاً 6 آیه وجود داره که در اونها به نحوی از تحریف کتب مقدس آسمانی که قبل از پیامبر اسلام وجود داشته سخن رفته. در این 6 آیه در 4 جا از واژه تحریف استفاده شده، یعنی از واژه یحرفون که اون هم از ریشه حرفه است به معنی تحریف. دو آیه هم وجود داره که واژه تحریف درش به کار نرفته، اما از حال و هوای آیه میشه استنباط کرد که دستکاری صورت گرفته. حالا من این 6 آیه رو خدمتتون عرض میکنم، باز از آیاتش رو با شماره و سورش رو میگم برای دوستانی که میخوان خودشون در این زمینه هم تحقیق بکنن. آیه اول در سوره مبارکه بقره هست، آیه 75. بازم تاکید میکنم، ما میخوایم ببینیم که در هیچ کدام از این 6 آیه درباره تحریف انجیل سخن رفته یا نه.
درست.
آیه اول سوره بقره 75 بدون تردید در مورد پیروان حضرت موسی هست یا درباره یهودیان. چرا که اگه شما از آیات قبل شروع کنید، یعنی از آیه 49 به بعد در سوره بقره، میبینید که به صراحت صحبت درباره موسی و تورات هست. و در آیه 75 خداوند به مسلمانان رو تحذیر میکنه نسبت به اینکه امید داشته باشن یهودیان دعوت پیامبر اکرم رو میپذیرن و مسلمان میشن. چون مسلمان ها ظاهرا در مدینه امیدوار بودن که یهودیان بیان و آیین پیامبر اسلام رو بپذیرن. در این آیه مشخصا از واژه یحرفون استفاده شده که میفرماید افتعتمون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفون من بعد ما عقلوه و ما و هم یعلمون. اینجا به صراحت واژه یحرفون آمده، یعنی کسانی که تحریف میکنن. میفرماید خطاب به مسلمان ها، آیا طمع دارید که به شما ایمان بیاورند و حالان که گروهی از ایشان کلام خدا را میشنیدند و با آن که حقیقت آن را میافتند تحریفش میکردند و از کار خیش آگاه بودند؟ پس اینجا بنابراین صحبت در مورد قوم یهوده و در مورد انجیل نیست. آیه دوم در سوره مبارکه نساء هست، آیه 46. اینجا اصلا به صراحت در خود آیه از یهودیان سخن میگه، من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. هادو یعنی یهودیان دیگه، یعنی میفرماید که بعضی یهودیان کلمات خدا را به معنی تحریف میکنند. پس اینجا هم باز اصلا صحبت از مسیحیان نیست. بعد در سوره مائده آیه 13 اینجا درباره دودمان یعقوب هست. در آیات قبلش هم شروع می‌کنه به توضیح دادن که خداوند از قوم از دودمان یعقوب پیمان گرفت و از بین اونها 12 سالار 12 رهبر بیرون کشید که قوم بنی اسرائیل رو به وجود آوردن و در نهایت اینها البته پیمان شکنی کردن. در دل این داستان حالا اینجا این عبارت به کار برده میشه، یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی باز همین که اینها کلمات را از معنی خودش منحرف کردن. پس اینجا بازم صحبت در مورد قوم
مسیحیت نیست،
باری کلام نیست. آیه بعد سوره مائده هست 41. در این آیه هم باز از واژه تحریف استفاده شده و مشخصا باز در ارتباط با یهودیان هست، من الذین هادو، از بین مسیحیان کسانی هستند که در نهایت یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یعنی باز هم میفرماید که اینها سخنها رو از مواضع اصلیش دستکاری میکنن، رو تحریف میکنن. دو تا آیه دیگه هم در قرآن کریم آمده که به صراحت واژه تحریف توش به کار نرفته، اما میشه
برداشت
چنین چیز رو ازش استنباط کرد. حالا چون وقت نیست دیگه من عربیشو نمیخونم. سوره بقره آیه 79 میفرماید پس وای بر آنهایی که کتاب خدا را خود به دست خیش مینویسند تا سودی اندک برند، میگویند که از جانب خدا نازل شده، پس وای بر آنها بر آنچه نوشتند و وای بر آنها از سودی که میبرند. شما اگه به آیات قبلش رجوع کنید در سوره مبارکه بقره، باز میبینید که این آیات درباره یهودیان هست و مفسرین اجماعا معتقدند که اون کسانی که چیزهای خودشون مینوشتند و به کتاب نسبت میدادند علمای یهود هست. پس اینجا باز هم صحبت از انجیل و مسیحیان نیست. آخرین آیه در سوره آل عمران هست 78. این آیه مستقیما درباره اهل کتاب هست که هم شامل یهودیان میشه هم و مسیحیان. میفرماید از میانشان گروهی هستند که زبان خود را در برابر کتاب چنان برمیگردانند تا گمان کنید گفتارشان از کتاب است، در حالی که از کتاب نیست، ولی آن را از جانب خدا معرفی میکنند، با اینکه از جانب خدا نیست و آگاهانه بر خدا دروغ میبندند. در این آیه دو تا نکته کلیدی وجود داره. اول اینکه مشخص است اون کسانی که بر خدا دروغ میبندند چه کسانی هستند. درست شد؟ اون مشخص نیست. و نکته دوم در این آیه که از ظاهر آیه هم پیداست اینه که تحریف لفظی در کار نیست، یعنی این طور نیست که این افرادی که آمدن یه چیزی رو به خدا نسبت دادن الفاظی رو از کتاب برداشته باشن یا با اون اضافه کرده باشن، و اگر تحریفی هم هست تحریف معنوی اینجا مراد هست. لذا حالا من فقط در جمع‌بندی عرض میکنم، ما در قرآن کریم 6 آیه داریم که به نحوی از تحریف سخن رفته و در هر 6 مورد صحبت درباره پیروان موسی و قوم یهود است و و هیچ کدام درباره مسیحیان و انجیلی که بر عیسی مسیح نازل شده نیست. لذا اینکه عده‌ای ادعا میکنن انجیل تحریف شده، مستند قرآنی نداره، پایه و اساس قرآنی نداره.
خیلی ممنون، مرسی. خب تا اینجای بحثمون همش سر این بود که مسلمان‌ها چی فکر میکنن راجع به انجیل و بیلیوشون اینه که انجیل تحریف شده. حالا ما بیایم اگه واقعا تعصبات دینیمون رو بذاریم کنار و یک طرفه قضاوت نکنیم، بیایم ببینیم حالا مسیحیان در مورد این به قول ما برچسبی که توی باور و اعتقاد مسلمان‌ها رفته، این مسیحای عزیز چه جوابی دارن برای مسلمان‌ها. لطف کنین که به اینم اشاره بشه انشاءالله.
بله، ببینید، باز تاکید میکنم ادعای تحریف انجیل مستند قرآنی نداره، یعنی پای و اساس قرآنی نداره. خب طبیعتا مسیحی ها هم این صحبت ها رو میشنون، عکس العمل نشون میدن و اونها هم یک انتقاداتی دارن. مشخصا انتقادات مسیحیان رو من میتونم در 5 تا سوال اصلی اینجا مطرحش کنم. ببین، اولین این سوال اونها این هست که اگر انجیل تحریف شده زمان و تاریخش چیه؟ یعنی کلیگویی نکنیم، با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی شما مسلمان‌ها بگید که این انجیل دقیقاً در چه زمانی و در چه تاریخی تحریف شده.
درست.
سوال دوم، چه کسانی انجیل رو تحریف کردن؟ مشخصاتشون چیه؟ اینا چه کسانی بودن؟ سوال سوم اینه که اون کسانی که انجیل رو تحریف کردن با چه انگیزه‌ای این کار رو انجام دادن؟ چه مقصدی رو دنبال می‌کردن؟ اونهایی که آمدن آگاهانه و عالمن و آمدن انجیل رو تحریف کردن، بالاخره حتما یه غرضی دارن، یه مقصودی داشتن. مقصود و غرض اونها چی بوده؟ اصلا چرا خداوند نتونست از تحریف کتابی که خودش فرستاده جلوگیری کنه؟
دقیقاً.
خب مگر نه اینکه شما مسلمان‌ها معتقدید در مورد کتاب خودتون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خداوند فرمود ما این کتاب رو فرستادیم، پیامبر قرآن رو فرستادیم، خودمون رو حفاظت می‌کنیم. حالا مسیحی‌ها میگن که خب چطور شد که انجیلی که خداوند فرستاده نتونست حفظش بکنه؟ بعد اینم نکته دیگه‌ای هست که اینها بهش اشاره می‌کنن که چرا این خداوند قادر نبود از کتابی که فرستاده حفاظت کنه. و سوال پنجم هم اینه که خب اون انجیل اصلی کجاست؟
بله.
اون انجیل اصلی که شما میگید تحریف نشده نزد چه کسی هست؟ در کجای تاریخ همچین چیزی آمده؟ خب این 5 تا انتقادات اصلی هست که مسیحیان دارن. در کنار این، مسیحیان یک انتقاد کلی هم دارن به نحوه، یا بهتر بگم انتقاد کلی دارن درباره ماهیت انجیل از دیدگاه مسلمان ها. ببینید، اساره انتقاد اونها این هست که نگارنده قرآن اشتباه کرده که فکر کرده کتاب مقدس مسیحیان هم مثل قرآن خودشونه.
بله.
به باور اونها نگارنده قرآن که بر ذم اونها حضرت محمد هست، اون چون خودش رو پیامبر خدا میدانسته، رسول خدا میدانسته و قرآن رو نازل شده از طرف خدا میدانسته، فکر میکرده اون کتاب مقدسی هم که در اختیار مسیحیان هست، اون هم یک کتابی هست که از ناحیه خداوند نازل شده. در حالی که مسیحیان مطلقاً چنین باوری ندارن که بایبل، کتابی که در نزد اونها هست، این نازل شده از طرف خداوند هست، بلکه این یک کتابی هست که پیروان مسیح اونها رو نگارش کردن و در قرون بعدی اینها جمع آوری شده. به هر حال این هم یک انتقاد دیگه هست که مسیحیان دارن، که اجمالاً معنیش این هست که نگارنده قرآن که بر ذم اونها حضرت محمد هست، در درک و تصورش از ماهیت کتاب مسیحیان یعنی بایبل به خطا رفته و دچار اشتباه شده.
بازم ممنون. خب خوشحالم که مسیحیان تونستن این چالنجی بکنن مسلمان‌ها رو با این سوالاتشون که امیدوارم واقعا که مسلمونا بتونن از خودشون حداقل این جواب این سوالات بدن، شاید بتونن به یک صلح و آرامشی برسن و در حد خودشون مسیحای عزیزم قبول کنن. ولی سوالی که باز برای اینکه بیشتر این مسئله باز بشه، میخواستم از حضورتون سوال کنم که خب مسیحی ها این جواب رو دادن به مسلمونا با 5-6 تا سوال، اونا رو به چالش کشیدن که ببینن که چی. حالا در مقابل یک سوالاتی که مسیحیان عزیز از مسلمانا کردن، مسلمونا چه جوابی داشتن و برای ادعای این عقیدهشون یا این باورشون که انجیلی که در دست مسیحیان از تحریف شده و این انجیل واقعی نیست و کتاب مقدس انجیل واقعی کجا هست، چه چیزی دارن که اینو ثابت کنن به مسیحای عزیز؟
بله، ببینید، همونطور که عرض کردم، اگر که ما قرآن رو مبنا بگیریم، خب سند مسلمانی هم هست، در اونجا سخنی از تحریف انجیل نیامده. لذا بسیاری از انتقاداتی که من قبلا اشاره کردم که در قالب چند تا سوال بود، این انتقادات به خود قرآن وارد نیست،
به مردم، به مسلمانانی که
چنین اعتقادی دارن. ایاتون باشه گفتیم که سوال یکیش اینه که خب چه کسانی تحریف کردن انجیلو، در چه زمانی بوده، با چه انگیزه ای بوده، خب
قرآن
ولی قرآنی که قائل به این تحریف انجیل نیست، این انتقادات به اون روان نیست. این نکته اول. اما دو تا انتقاد دیگه هم مسیحیان داشتن که اونم شایسته بررسی هست. انتقاد دیگه شون این بود، همونطور که شما الان اشاره کردین، خب نسخه اصلی انجیل کجاست؟ این سوال فوق العاده مهمی هست. ببینید، در خود قرآن جواب این سوال نیامده. یعنی در قرآن گفته نشده که نسخه اصیل انجیل کجاست، این رو به ما نمیگه. از اون مهمتر، ما در تاریخ هم هیچ سند قطعی نداریم که اصلا مسیح با خودش انجیلی داشته.
بله.
حالا اینجا من بحث دینی نمی کنم و اون تعصب اسلامی هم ندارم. اگر بخوایم به عنوان یک موضع ابجکتیو و عینی از تاریخ سوال کنیم که مسیح انجیلی که با خودش آورده کجاست، ما هیچ چیزی در تاریخ نمیتونیم ردیابی کنیم که مسیح با خودش کتابی آورده بوده و بعد در نزد پیروان خودش به میراث گذاشته شده. ببینید، به خاطر همین هم هست که برخی از مفسرین مسلمان معتقدند که انجیلی که خداوند در قرآن میگه بر مسیح نازل شد، کتاب نبوده که با وساطت جبرئیل امین به مسیح ابلاغ شده باشه و او هم در یک کتاب جمع آوری کرده باشه، داده باشه به پیروانش، بلکه این نزول انجیل، نزول بر قلب و بر ضمیر عیسی مسیح هست. انجیل بر قلب مسیح نازل شد، اون هضم کرد معانیش رو و بعد در قالب آموزه ها و احکامی به پیروانش منتقل کرد.
پس یعنی در حقیقت
کتاب نبوده.
کتاب نبوده، ولی خود حضرت مسیح میتونست نمایانگر کتاب آسمانی باشه. یعنی حداقل تمام اعمالش، کردارش، حرفاش، همه چیش میتونه تصمیم
اون کلام خدا هم بوده دیگه.
بله، چون خود قرآن هم
به صراحت قرآن که یکی از توصیفاتی که برای مسیح قرآن قائله میگه او کلمت الله.
بله.
پس بنابراین بنابر رأی این دسته از مفسرین قرآن، انجیلی که خداوند در قرآن ازش صحبت میکنه یک کتابی نبوده که رو کاغذ، روی پوست چرم یا رو الواح نوشته شده باشه، بلکه کتابی بوده که بر دل و بر قلب و ضمیر مسیح نازل شده بوده و او هم با پیروانش در میان گذاشته. پس این انتقاد دیگه‌ای که مسیحیان دارن پاسخش اینه. اما انتقاد بعدیش، اگه یادتون باشه، انتقاد نهایی این بود که بنابر رأی عالمان مسیحی، پیامبر اسلام در باره ماهیت کتاب مقدس مسیحیان به خطا رفته، اشتباه کرده که منتسب کرده اون رو به یک منبع وحیانی. ولی پاسخ این سوال چیه؟ ببینید، دو تا مطلب رو سریعا چون وقتم نیست خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید، در قرآن هیچ کجا از تعبیر عهد جدید استفاده نشده، نو تستمنت. پس بنابراین این که بگیم ما قرآن کریم انجیل رو مساوی گرفته با کتاب عهد جدید که در نزد مسیحیان هست، این هم پای و اساس نداره. قرآن که نمیگه این کتابی که امروز مسیحیان در اختیار دارن، نیو تستیمنت یا حتی کلش بایبل، این کتابیه که خداوند نازل کرده بر عیسی مسیح. و نکته دوم و شاید از اون مهمتر که قبلا من اشاره کردم، در هر 12 موردی که در قرآن کریم واژه انجیل به کار رفته، به صورت مفرد به کار رفته، نه به صورت جمع یعنی اناجیل. لذا اون انجیلی که در قرآن مراد ازش رفته و سخن رفته، لزوما انجیلی نیست که یا کتاب مقدسی نیست که امروز مسیحیان در اختیار دارن و بهش عمل میکنن. نمی جالتن پاسخهایی است که میشه به سوالات مسیحیان.
خب آقای انتظام، این انجیلی که الان وجود داره، خب میدونیم که کتابی نیست که نازل شده باشه، ولی خب از روی رفتار و کردار و تصمیم گیری های حضرت مسیح طرفداراش، هوایانش برداشت کردن و اینا رو جمع آوری کرد، پس میتونه اینم معتبر باشه؟ یعنی سوال واقعا برای من، نمیدونم واقعا، معذرت میخوام اگه وقت نداریم بهش جواب بدید، ولی برای من یه دقیقه سوال، خب اگر که این باشه میتونه یه مقدار عقاید خود حواریون هم قاطی شده باشه، ولی در ضمن میشه توش از نصایح و حضرت خود مسیح رو ما توش پیدا بکنیم
بدون شک. ببینید شما، البته این خب یه بحث علمی هم هست، شما در انجیل، در انجیل ها، البته نگیم انجیل، در انجیل های موجود وقتی که تحقیق میکنن، بدون شک کلمات و عباراتی هست که عیناً از حضرت مسیح هست. ولی بازم توجه داشته باشید که خود داعیه مسیحیان این نیست که اناجیل چهارگانه اینها کتابت حضرت مسیح هست، بلکه اینا نوشتاری هستن از ناحیه حواریون و پیروانون. اما آیا این معنیش این هست که این کتاب معتبر نیست؟ خب بدون شک این حرف صحیح نیست. خب معتبر هم هست، یه کتابی هست که مسیحیان بهش باور دارن، اعتقاد دارن. این که حالا از منظر ما مسلمانان که معتقدیم متن مقدس باید در لفظ و معنا از ناحیه خداوند صادر شده باشه و در مورد بایبل صدق نمی کنیم، معنیش اینه که این کتاب اصلا حرف خوب توش نیست. درک می کنین چه می کنم؟ پس بنابراین نه، این کتاب میتونه کتاب معتبری باشه و حتما هم معتبر هست و مسیحیان هم به هر حال این کتاب رو بهش ارجاع میکنن، به این کتاب رجوع میکنن برای اینکه یاد بگیرن مسیح که بوده، چه پیامی داشته، چه بایدها و نبایدهایی رو با اونها در میان گذاشته. اجالتاً این متنی هست که مسیحی ها به اون پایبند هستن.
پس یعنی در حقیقت ما باید معتقد به این باشیم که خداوند به یک نحوی به هر حال پیغامش رو رسونده، یا از طریق معجزه قرآن، یا از طریق معجزه خود حضرت مسیح، یا از طریق معجزات دینهای آسمانی قبل.
آره، این شما الان گفتید یه چیزی الان به ذهنم رسید. خواهش میکنم. شما میدونستین در قرآن کریم به صراحت آمده که خداوند به حواریون عیسی وحی میکرد.
خب دیگه خودش
به صراحت در قرآن میگه. البته اونجا خداوند در قرآن نمیگه که حالا این اناجیل موجود داستانش چیه، این چهارتا انجیل هایی بودن که یعنی نویسندگانشون کسانی که بهشون وحی میشده، اینو در قرآن نمیگه. اما سربسته و کلی میگه که خداوند به حواریون عیسی وحی میکرد. این واژه وحی در مورد حواریون حضرت عیسی آمده.
پس حواریون هم مورد توجه خدا قرار گرفته بودن.
بله.
که خداوند بهشون اشاره میکنه.
و مسیحیان هم همین رو میگن. مسیحیان هم اناجیل رو الهامات میدونن. هرچند که نمیگن اینا وحی منزل هست. یعنی الفاظ و معانیش طابق و نعل به نعل صادر شده از ناحیه خداوند هست، ولی معتقدن که نویسندگان این اناجیل چهارگانه اینها مؤید به تاییدات الهی بودن و اینها مورد تایید روح القدس بودن، یعنی هولی اسپیریت.
خیلی ممنون، امیدوارم که بیننده عزیز اونم خوششون اومده باشه از این بحث. من هنوز یکی دو دقیقه وقت داریم، میخوام اگه شما مطلبی هست که بخواین اضافه کنین یا پیام دیگه به بیننده عزیزمون بدین، از این وقت استفاده کنین لطفا.
بله، خب ما صحبت‌های خیلی زیادی امروز کردیم، حالا انشاءالله که بیان قاصر من هم در حدی بوده باشه که مطلب رو رسونده باشه و انشاءالله که من صحبتی نکرده باشم که با قرآن کریم سازگار نیست. اجالتاً تا اونجایی که در توانم بود ارجاعات قرآنی شو، یعنی شماره آیات و سوره ها رو هم اینجا من مطرح کردم که انشاءالله عزیزان خودشون برن و تحقیق بیشتر بکنن. اما اگه بخوام در یکی دو دقیقه خلاصه بکنم اصل و اساس اونچه که امروز گفتم، در سه تا مطلب میتونم خلاصه کنم. اول اینکه بنابر صریح قرآن کریم خداوند انجیل رو به عیسی مسیح عطا کرده، اما اینکه آیا انجیل یک مصحف، یک کتاب مکتوب بوده یا اینکه یک تعلیمات و آموزه‌هایی بوده که بر دل و بر ضمیر عیسی مسیح نازل شده بوده، این به صراحت در قرآن مشخص نیست.
بله.
به صراحت نیامده و ما هم هیچ سند و قرینه تاریخی نداریم که اصلا عیسی مسیح با خودش یک کتاب داشته. این در تاریخ هیچ جا ثبت نشده. و نکته دوم که شاید قسمت اصلی صحبت ما بود، این سوال بود که آیا انجیل تحریف شده یا نشده. و بنده عرض کردم که در قرآن کریم 6 آیه وجود داره که به نحوی از مفهوم تحریف کتب مقدس آسمانی قبل از پیامبر اسلام درش سخن رفته، اما در هیچ کدام از اون 6 مورد سخن درباره تحریف انجیل یا کار مسیحیان نیست. پس این مستند قرآنی نداره. و لذا اینکه ادعا میکنن پاره مسلمانان که انجیل تحریف شده، این یک باوری بیش نیست و از قضا باوری هست که مبنا و پایه و اساس قرآنی هم نداره. به نظر من اگر که ما از این تعبیر تحریف انجیل استفاده نکنیم خیلی بهتر هست.
بله.
چون این مطلبی که اصلا پایه و اساس قرآنی نداره، اول آب رو گلالود میکنه و داوری ما رو درباره باورهای مسیحی اصلا تیره هم میکنه. اگر قرار مقایسه‌ای بین قرآن کریم و متن مقدس مسیحیان صورت بگیره، بهتر درباره مضامین آموزه هایی که این دو کتاب دارن صحبت کنیم و اونها رو با هم مقایسه کنیم.
بله.
تا کجا آموزه های این دو کتاب به هم منطبقن و کجا از هم فاصله میگیرن.
خیلی ممنون از همکاریتون مثل همیشه به برنامه پرتو نور. از بیننده های عزیز از توجهشون بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که تونسته باشیم چند شاید یک ساعتی شما را مشغول کرده باشیم و به حرفای آموزنده معلممون، استادمون، همکارمون آقای مهندس انتظام گوش داده باشین. از همتون ممنون. شما را تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپارم. از شما بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. ممنون از دعوت شما. همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.